موج اف ام ردیف 103 مگاهرتز، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
صدای انقلاب اسلامی ایران است.
لب دارم و بیرون نریختم.
حاکمه زمیزد کفایت سیاسی
میخواهم که این نهضت را نگه دارم.
روح بلند پیشوای مسلمانان و رهبر آزادگان جهان،
با دلی آرام و قلبی مطمئن و روحی شاد و ضمیری امیدوار به فضل خدا از خدمت خواهران و برادران مرخص.
تو همون جلسه فرمودن که شما وقتی مثل آقای خامنه‌ای رو دارید چرا تردید دارید، چرا مشکل دارید؟ آقای خامنه‌ای ببینید، رای آوردن یه مقداری هم بیشتر از دو سومه.
بسیار خوب.
پیشگاه تمدن،
درودی از اعماق دل بر این ملت، بر نسلی که آغاز کرد و ادامه داد و بر نسلی که اینک وارد فرایند بزرگ و جهانی 40 سال دوم می شود. با عرض سلام، ادب و احترام حضور شما شنوندگان ارجمند رادیو گفتگو، برنامه پیشران تمدن رو میشنوید. بیانیه گام دوم الا به مقام معظم رهبری رو به عنوان یک رهیافت خط مش مسیر پیشرو و پیشرفت و تعالی جامعه در حضور اجتماعات نخبگانی مورد تحلیل و بررسی قرار میدهیم و میکوشیم ضمن تبیین خطوط کلی این بیانیه، راهبردها و راهکارهای مناسب برای تحقق او از دیدگاه متخصصان و فعالان علمی و فکری بشنویم. در این برنامه افتخار این رو دارم که در جمع کارشناسان و دبیران سرویس و خبرنگاران ارجمند خبرگزاری مهر باشم. در این برنامه این موضوع رو در واقع مورد تحلیل و واکاوی قرار میدیم که این بیانیه چگونه در عمل قابل تحقق هست و دیدگاه و نظرات این کارشناسان و تحلیلگران رو خواهیم شنید و به مباحثه خواهیم گذاشت. خب در این برنامه کارشناسان و پژوهشگران ارجمندی هم ما رو همراهی میکنن، جناب آقای عطا بهرامی و جناب آقای مهدی جهانتیغی. من خیلی مقدم عرض میکنم خدمت این بزرگواران و سایر دوستانی که در این جمع حضور دارن. در ابتدای امر توضیح در خصوص این بیانیه من مطرح میکنم و وارد مباحثه میشیم. همونطور که در جریان هستید، این بیانیه در قالب دو بعد کلی دستاوردها و توصیه ها به موارد قابل توجه اشاره میکنن که در واقع تبیین وضع موجود و ترسیم آینده مطلوب هستش. در خصوص وضعیت موجود، همونجور که خب به هر حال خبرنگاران به عنوان ناظران و دیدبانان جامعه مطلع هستند که چه اتفاقات و رویدادهایی در جامعه در حال رخ دادن هستش، خب حتما نظرات شما رو خواهیم شنید. در خصوص آینده جامعه اسلامی هم که در واقع در قالب تحقق تمدن نوین اسلامی هستش، مقام معظم رهبری 7 موضوع رو به عنوان موضوعات ویژه مد نظر قرار دادن: بحث علم و پژوهش، معنویات و اخلاق، اقتصاد، عدالت و مبارزه با فساد، استقلال و آزادی، عزت ملی، روابط خارجی و مرزبندی با دشمن و همچنین سبک زندگی هستش که نقاطی هستن که نقاط عطف هستن برای تحقق یک تمدن پایدار. جناب آقای جهانتیغی، صحبت ابتدایی شما رو به صورت خیلی مختصر میشنویم و همچنین جناب آقای بهرامی، بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم و بین استمین، منم خدمت شما و دیگر دوستان عرض ادب و سلام دارم. خب با مقدمه‌ای که شما رفتید، بیانیه گام دوم در واقع خودش ذاتاً یه خیز تمدنی داره، چون اگر یه مقداری فرامتنی به بیانیه نگاه کنیم، رهبر معظم انقلاب در بیانیه دقیقاً در جایگاه یک حکمران اسلامی در موضوعات راهبردی که خودشون تمدن ساز هستن سخن میگن. عنوان نمونه مثلا دیدگاهیشون در مورد بحث علم فراتر از یک فضیلت اخلاقی مطرح میکنن و اینی که علم دانایی میاره، توانایی میاره و اون مباحث رو مطرح میکنن. یعنی میخوام بگم که خود نویسنده در جایگاه حکمران اسلامی ذاتاً داره یک بیانیه تمدنی رو و یه بیانیه رو به جلو رو مطرح میکنن. خب لاجرم به وضعیت گذشته هم میپردازه. این وضعیت گذشته هم ناظر به اینه که خود این وضعیت گذشته اثبات میکنه جهت یک خیز تمدنی هستیم. حالا میشه بیشتر از این بحث کرد، چون گفتید مقدمتاً یه بحثی مباحثی رو بگم خدمتون عرض کردم.
سپاسگزارم از توضیحات و مقدمات جناب علی. جناب بهرامی، صحبت شما رو میشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی ممنون از دعوتی که انجام دادید و ممنون از فضایی که برای بحث آزاد فراهم کردیم. به نظرم بیانیه که رهبر معظم انقلاب گفتن رو از دو منظر میشه دید به شکل کلانش. یکی از منظری که اندیشان میشه دید که خب ایشون واقعا هست و کسی در این تردیدی نداره، بحثای تمدنیشون و بحثای کلانی که میکنن، بحثای روردی که داشتن، نه از الان، از انسان 250 سالشون که در واقع قبل از انقلاب بود تا الان، ما همواره دیدیم و کاملا نگاهشون رو به جلوه. اما از منظر یک حاکم اسلامی به نظرم این دوتا با هم دیگه فرق میکنن و باید ببینیم که آیا کلیت ساختار در جمهوری اسلامی به شکلی هست که این خواسته ایشون رو محقق کنه یا نه، چون به هر حال ایشون تو خیلی از موضوعات از وضع جامعهمون بی تردید جلوتره. یعنی ما اگر بخوایم فرامین ایشون رو در 30 سال گذشته و تا قبلش ببینیم و اون چیزی که الان ایستادیم با همدیگه، به نظرم ربطی به همدیگه پیدا نمی کنن. یعنی نشون میده که اون چیزی که ایشون میخواد رو در بسیاری حوزه‌ها، نمیگم همه حوزه‌ها، ساختارهای ما به سمتش حرکت نکرده و تحقق نبخشیده. از این منظر به نظرم این دوتا موضوع کاملا متفاوته و بیانیه چون حاکم اسلامی گفته و چون اندیشمند گفته الزاماً با همدیگه به یک سرنوشت ممکنه دچار نشن. یعنی ممکنه که خدای نکرده به سرنوشت خیلی از مطالبات دیگر ایشون مبتلا بشه که در گذشته داشتن و ممکنم هست که این اتفاق نیفته، که انشالله نیفته، که بستگی به عملکرد کلیت ساختار کشور و عملکرد جامعهمون داره.
سپاسگزارم از جناب علی. خب در جمع دوستان هستیم، هم مدیران مجموعه هم خبرنگاران دبیران. الان هر کسی از دوستان که داوطلب هستش برای آغاز بیان نظر خودش اعلام بکنه. بفهمید داخلش.
قنبری هستم از گروه اندیشه خبرگزاری. من به نظرم میاد که اولین سوالی که باید در مواجهه با بیانیه از خودمون بپرسیم اینه که بیانیه گام دوم چیست؟
بله.
یعنی چیستی این بیانیه؟ یک سوال مبناییه. خیلی ها که ما خودمون باشون در واقع صحبت کردیم راجع به بیانیه، معتقدن که بیانیه گام دوم یک مانیفسته که البته من خیلی موافق نیستم با این نظر، چون مانیفست چیزی که از مانیفست برمیاد اینه که یک در واقع بیانیه ایدئولوژیک که محتوی در واقع باید و نباید ها و مثلا این هاست، در حالی که بیانیه گام دوم یه فهوای تبیینی داره، یعنی خیلی جاهاش داره تبیین میکنه
به که واقعیت هم اشاره میکنه.
خیلی به نظر من عمدش همینه حتی برد. یعنی عمدش چون ما اگر نتونیم تبیین کنیم که چه مسیری اومدیم و الان در چه موضعی هستیم، نمیتونیم تبیین کنیم که در واقع کجا باید بریم. اگر هست هامون رو خیلی نشناسیم به باید ها و نباید هامون خیلی وقوف پیدا نمیکنیم. به نظر من در واقع یه بخش عمده ای از بیانیه تبیین این چهار دهه ای است که ما در واقع طی کردیم و اینکه چطور طی کردیم. یه نکته ای که من خودم توی بیانیه خیلی برام جالب بود، فکر میکنم اون عبارت این بود که ما در واقع توی این وقتی که تأسیس شد نظام جمهوری اسلامی خودمون خیلی الگوی مشخصی نداشتیم برای، فکر میکنم عبارت رهبری هم توی بیانیه همینه
که ایشون در واقع به نظریه نظام انقلابی تاکید میکنن.
بله بله بله.
همچین الگویی بتونیم
بله بله. یعنی بله. نه یعنی به نظر من اومد که در واقع ما خیلی از این راههایی که در تون 40 سال رفتیم با آزمون و خطا رفتیم که طبیعی هم هست، چون در واقع نظام انقلابی نمیتونست از شرق و غرب الگو بگیره،
نمونه مشابهی نداشت،
نمونه مشابهی نداشت، خودش یه مسیر جدیدی رو میخواست باز کنه و طبعا گریزناپذیر بود آزمون و خطا. و در واقع این بازخوانی این تجربه این چهار دهه برای اینکه ببینیم چه آزمون و خطایی هایی کردیم و برای اینکه در گام دوم دیگه فرصت آزمون و خطا نیست، یعنی گام دوم دیگه فرصت در واقع حرکت به سمت جلو و استفاده کامل و بهینه از ظرفیت هایی داریم که حالا رهبری تو بیانیه گام دوم به این ظرفیت ها اشاره میکنن. به نظر من در واقع گام دوم گام سرعت در واقع انقلابه، گام اول بالاخره گام تثبیت و بالاخره آزمون و خطا و این هاست، ولی گام دوم در واقع گام حرکت سریع در واقع انقلاب به سمت اهدافش.
آقای قنبری، شما به نکات قابل توجه اشاره کردید. یکی از مسائلی که مطرح میکنه رهبری در این بیانیه بحث این هستش که مسئولین در جاهای مسامحه کردن و کمکاری های صورت گرفت که نتونست در واقع اون آرمان هایی که مد نظر انقلاب اسلامی هستش محقق بشه. از 14 هم زمان کمی نیستش، این آزمون و خطاها نباید مداوم تکرار بشه. آیا نقدی دارید با توجه به اینکه رهبری دیدگاهشون رو محو میکنن و در واقع در جامعه اینقدر در واقع شکاف گفتمانی وجود داره، یا نظرات ایشون همطور که آقای بهرومی اشاره کردن در واقع به عنوان یک اندیشمند یا حاکم اسلامی اون افتراقهایی که وجود داره از لحاظ ساختاری آرمانی، آیا مسئولین کمکاری میکنن یا در واقع مشکلات دیگه‌ای وجود داره که این موضوع نمیذاره تحقق پیدا بکنه؟ دیدگاه سایر دوستان میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من نکته
معرفی بفهم خود.
بله، میثاق بدیعی هستم، دبیر گروه اجتماعی خبرگزاری مهر.
بله.
حالا در مورد این نکته که شما به صورت ویژه فرمودید، میشه این رو این از خود بیانیه این رو شاهد آورد، به عنوان اینکه خود بیانیه اصلا خطاب به ملت ایران نوشته شده نه به مسئولین. و در نکته مهمترش این هستش که مخاطب اصلی بیانیه جوانان هستن. البته این آرمان خواهی رهبری رو ما از ابتدایی ترین سالهای رهبری ایشون و حتی در دوران ریاست جمهوریشون میبینیم که کلید واژه جوانان و خطابهایی که به جوانان داشتن در حوزه های مختلف، از جمله عدالت خواهی، از جمله پیشرفت و دانش، از جمله تمدن سازی، در دوره های مختلف بوده. یعنی از همون ابتدای سال 68 با تحقیقی که داشته باشیم در بیانات ایشون میتونیم این کلید واژه رو بسیار ببینیم. و این برای جوانهایی که الان دیگه جوان نیستن، یعنی از سال 68-69 شروع شده تا همین الان که جوانهای دهه 70 مخاطب ایشون هستن، این مخاطب قرار گرفت. یعنی این آرمان خواهی ایشون خواستن که از طریق جوانها باشه نه از طریق مسئولین. و
علت اونش مشخصا چی است؟ مسئولین چرا انقدر سرعت عمل ندارن یا نمیتونن با این مسیر همراه بشن؟
شاید خب مسئولین وقتی بگیم خب عده زیادی رو شامل میشه، ولی خب ذهن اکثر مردم مسئولین به عنوان افراد اجرایی هستن. کسی هم که درگیر کار اجرایی میشه خیلی طبیعی هستش که اون سنگینی کار اجرا و اون کندی بعضی موقعا فرصت اندیشه و فکر رو میگیره از انسان و انسان رو درگیر روزمره میکنه، خیلی طبیعی هستش. ممکنه حالا ما اینو بتونیم به بقیه کشورها هم تعمیم بدیم که کسایی که درگیر کار اجرا میشن این سنگینی کار اجرا مانع تفکرشون میشه و اونا همشون خودشون یک اندیشکده هایی رو دارن و به قول معروف هیئت های اندیشه ورزی رو دارن که بتونن به این مسئولین اجرایی مرتب فکر بدن. ولی من فکر میکنم که در این سالهای اخیر اگر این اتاقهای فکر یا این هیئت‌های اندیشه ورز هم تشکیل شده، شاید به صورت سوری بوده یا مسئولین اجرایی از این خروجی این اتاقهای فکر نتونستن استفاده کنن. بله. و صرفا تصمیمات شخصی و سلیقه‌ای خودشون رو جلو بردن.
آیا نباید یه سازوکارایی باشه که در واقع اینها رو در مورد بررسی قرار بده و احیانا پاسخگو باشن مسئولین در مقابل نکرده های خودشون؟
در مورد سازوکارش خب چون اون هم یک بحث اجرایی و بحث تقنینی میشه، حالا شاید تو این جلسه بحثش نباشه که چطور ما باید به این سازوکار برسیم، اما خود همین بیانیه
خلأ داریم دیگه.
بله دقیقاً خلأ داریم و مثلا شما حتی می‌بینید که در مراکز مهم تصمیم گیری ما مثلا در دوره‌های مختلف مرکز بررسی‌های مثلا استراتژیک ریاست جمهوری رو در سطح بالاتر داشتیم، گرفته تا وزارتخونه‌های مختلف، نهادهای مختلف حاکمیتی و دولتی، که خود همین مثلا تو دوره‌های مختلف وقتی نگاه می‌کنید همین مراکز بررسی و هیئت‌های اندیشه ورز می‌بینید خروجیشون توسط همون مسئولی که این هیئت رو تشکیل دادن انجام نشده و این چرایی رو باید تو دوره‌های مختلف از اونا سوال کرد.
ولی یه نکته وجود داره، گفته میشه دولتی که الان حاضر هستش با توجه به اینکه از همون مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع میان، در واقع دیدگاه های خودشون رو آوردن در عمل و اون دیدگاهی که در واقع مطالعه شده و بیشتر سویه های لیبرالیستی هم داره در واقع در عمل داره به منشأ ظهور میرسه. آیا شما با این قضیه موافقید؟ این در واقع نقض میکنه صحبت قبلی شما. میشه بگیم کسایی که توی جریان فکری هستن اگه بیان تو عرصه اجرا در واقع انعطاف پذیریشون کمتر میشه و در واقع میخوان اون دغدغه های خودشون رو قاعدتا به عمل برسونن.
دقیقا همینطوره، اما همین مثالی که شما زدید مثلا در مورد دولت فعلی که یک تفکرات لیبرال دارن، ما در مقطع فعلی میبینیم که تفکرات اقتصادیشون هم که یکی از مباحث مهم همین بیانیه هستش، خیلی جاها فاصله گرفته با اون چیزی که خودشون ارائه میدن تو مرکز بررسی استراتژیک مجمع. و
یعنی چطور شده؟
الان مثلا بحث کوپونی شدن رو ما داریم که اصلا این کاملا با تمام تضادهای
افتراقی که بین اقتصاد آزاد تا اقتصاد نهاد داره.
بله دقیقاً. یا مثلا بحث سهمیه بندی های مختلف. بله دقیقاً، همون نکته که عرض کردم دیگه، این که خیلی موقعا به همون داده های تحقیقی با هر تفکر سلیقه خودشون هم خیلی مواقع پایبند نمیتونن باشن.
بله.
کار اجرا.
بله. بفهمید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کنم خدمتتون که من سنجری هستم از گروه سیاسی خبرگزاری مهر. من دوباره برگردم به در واقع بیانیه. در واقع در ادامه صحبت
آقای
بهرامی میخواستم مسئله ای رو بگم. ببینید بیانیه گام دوم اون موقعی که در واقع منتشر شد و همه دیدن، گفتن که خب شاید این یه بیانیه یا یه متنیه که رهبری بارها این رو صحبت ها رو کردن در موردش، ولی اگر میخوایم نگاه بکنیم ببینیم که خب در 40 سالگی انقلاب این بیانیه صادر شده، بخش اول یعنی ابتدای بیانیه رو که نگاه میکنید میبینید که رهبری دارن مجددا از حقانیت انقلاب دفاع میکنن. خب این جای سواله که چرا بعد از 40 سال ما دوباره مجددا باید از در واقع حقانیت انقلاب دفاع بکنیم،
چرا باید صحبت بکنیم؟
همینه مسئله، همینه. نکته اینجاست که حالا اشاره کردید به این دولت، من میگم که و در واقع اشاره هم کردید به در واقع انفعال مسئولین در قبال موضوعات مربوط به انقلاب و اصولی که باید رعایت میشده تو این سالها، شاید این مسئله اصلا بخشیش مربوط باشه به این دولت، ولی من میخوام بگم که در دولت‌های گذشته به خصوص حالا در دولت اصلاحات امروز عده‌ای که خب در ابتدای انقلاب جزو مدعیان انقلاب بودن، شاید سخنرانی‌هاشون و مواضعشون رو الان نگاه بکنیم می‌بینیم که شاید از انقلابیونی که الان از انقلابی صحبت میکنن خیلی تندتر بودن.
بله.
ولی امروز کاملا مواضعشون متفاوته، کاملا در واقع مخالف انقلاب شدن. البته مخالف انقلاب به معنای اون انقلاب به ما هو انقلاب، نه انقلاب اسلامی. حالا بعضیاشون که میگن که ما اصلا کلا با مقوله انقلاب موافق نیستیم. حالا این صحبت از روزی که این دولت در واقع بر سر کار اومد و موضوعاتی مربوط به برجام و مذاکرات هم شروع شد، در خلال این موضوعات این تئوری پردازی ها، این حرف ها مداوم تکرار می شد، حالا با کلیدواژه های مختلف، که رهبری هم چند سال پیش توی سخنرانی خیلی با صراحت، شاید غیر مستقیم می گفتن، با صراحت گفتن که خیلی ها میگن که سازش در چالش هزینه داره ولی سازش در واقع هزینه نداره، ولی من میگم که هزینه های سازش خیلی بیشتر از هزینه هاییه که چالش برای ما ایجاد میکنه. بنابراین همه این انفعال مسئولین و کارهایی که امروز باید انجام بدن رو انجام نمیدن رو، همه رو به نظر من نباید بذاریم به حساب این که شاید نمیتونن انجام بدن، شاید منفعلن. نه، من اعتقاد دارم که خیلی اصلا اعتقادی به این اصول ندارن.
بله. خب الان یک نکته که وجود داره، ما با توجه به جریان های سیاسی عمده کشورمون که همون اصولگرا و اصلاح طلب هستن، ما میبینیم که باز هم در همین مواضع سیاسی و فکری هم دگردیسی داره شکل میگیره. برخی از اصلاح طلبا علنا دارن اظهار میکنن که در واقع اصلاحات هم دیگه جواب نمیده، یعنی رویکردهای رادیکال رو در واقع تجویز میکنن. در این خصوص چه اتفاقی افتاده؟ همون سوالی که پیشتر پرسیدم، این که در واقع اشاره کردن آقای سنجری که بعضی از این مسائل در واقع این بوده که این افراد واقعا اعتقادی به اصل انقلاب نداشتن و در این سیستم حضور داشتن، و این تغییر و تحولات آیا میطلبه که در واقع یک سیستم کادسازی وجود نداشته یا در ابتدای انقلاب این طبیعی بوده؟ الان چطور با توجه به اینکه بیانیه رویکردش به جوانها هستش، آیا ما از پتانسیل های جوانهای خودمون واقعا الان در شرایط حاضر میتونیم استفاده کنیم، یک کادر انقلابی داشته باشیم معتقد به اصول آرمانی که مد نظر هست، حالا با نگرش ها و دیدگاه های مختلفی که قاعدتا طبیعی هست در هر جامعه وجود داشته باشه، آیا شما طبیعی میدونید و لازم میدونید که این اتفاق بیفته در جامعه، در واقع ما تجمیع نگرش های مختلف رو داشته باشیم و از نیروهای جوانی خودمون که در واقع در جامعه وجود دارن در عرصه های مختلف علمی فکری و اجتماعی حضور دارن بشه به نفع شایسته استفاده کنیم؟ دیدگاهتون میشنوم. بعد آقای جمعتیری میفهمم.
دوستان مباحث خیلی خوبی رو مطرح کردن، من تو ذهنم بود که چجوری میتونم همه رو یک کاسه تو این بحث داشته
باشم. دوستان دیگه هم شروع کمک میکنن.
ما یه پاسخهای راهبردی باید به همین نکات ریزی که گاهی در سطح ریزتری داره مطرح میشه مطرح کنیم. یکی اینی که ما یه گزاره قطعی داریم، انقلاب دستاوردهای بزرگی داشته، تو این بیانیه کاملا استدلالی بحث شده، این رو کار ندارم. یه صورت مسئله داریم که میشود جلوتر از این بود، چون معتقدم که این بیانیه در عین اینی که دفاع از انقلاب هست، آسیب شناسی انقلاب رو هم مطرح کرده. اینی که میشود از این جلوتر بود، دو تا مبحث هست. یکی اینی که خب خود بیانیه هم تصریح داره که ما گاهی از خاطر رویگردانی از رویکردهای انقلابی دچار عقب ماندگی شدیم. یعنی میتونیم از این بحث دو تا بحث رو استفاده کنیم. یکی اینی که قطعا در دولت‌های مختلف اگر دچار ضعف بودیم، برمیگرده به این گزاره که اون رویکرد انقلابیه اتفاق نیفتاد. این یک. گاهی وقتها افرادی هستن در درون نظام رویکرد انقلابی دارن ولی در سطح تاکتیک دچار محاسبات غلط میشن. یعنی ما نمیتونیم بگیم حالا صرفا اینا آدمهای انقلابی نیستند و بحثای میشه. اینجا چه اتفاقی میفته؟ ببینید صحبتی گاهی بهرامی هم مطرح کردن که البته من قابل جمع میدونم که رهبری اتفاقا زیبایی این بیانیه اینه که ایشون هم در جایگاه اندیشمند هم در جایگاه حکمران همه رو با هم جمع کرده. یعنی شما توش باید حتی نقد دیگه ای که دوستان کردن رو وارد نمیدونم، هم باید ها نباید ها داره، آرمانگراست، هم واقع گراست، هم راه حد، هم نقشه راه داره. خیلی جامع. یکی از شگفتی های این بیانیه است. ببینید اینجا چه اتفاقی میفته. یه وقتی ما پس بنابراین یه وقتی ما رویکردهامون انقلابی نبوده دچار عقب‌ماندگی شدیم. شاهدش هم اینه که در برخی از حوزه‌ها رویکردهای انقلابی قوی داشتیم، دستاوردهایی داشتیم که دنیا هم ما رو تحسین کرد. دو، محاسبات غلط داشتیم. این محاسبات غلط باز از این منظر میخوام عرض کنم، خود این بیانیه میتونیم خلاصش کنیم که محاسبات مقام معظم و رهبری کلا تو این بیانیه کاملا جمع شده، محاسبات راهبردیشون. وقتی که برمیگردید به مسئولین، ببینید بین برخی از مسئولین و دیدگاهی که حضرت آقا دارن فاصله است، بین بخشی از افکار عمومی با محاسباتی که رهبری دارن فاصله است. این چرا این فاصله است؟ اینجا یه بحث دیگه ای مطرح میشه. بحث دیگه اینه که ببینید، اولا ما باید بپذیریم که ما در یه محاصره رسانه‌ای هستیم. این محاصره هم هیچ وقت به این مقدار در طول انقلاب نبوده. یعنی گاهی وقتا همین داده هایی رو که الان داریم بهش باور نداریم. حالا صورت مسئله اینه که آیا این چیزی که گفتن که ما باید بریم تغییر ساختارها بدیم، این یه صورت مسئله کلی است. به نظر من ببینید، ما در برخی از اوضاع باید بریم به سمت تغییر ساختارها، در برخی از اوضاع باید ساختارها رو اتفاقا تقویت کنیم. ببینید مثلا بیانیه تصریح داره که در حوزه اقتصاد واقعا باید ما دچار یک تغییر ساختارهای جدی بشیم، یک اشتباهات راهبردی اتفاق افتاده. برخی اوضاع این گونه نیست. یعنی پیچیدن نسخه این که ما یه تغییر ساختارهایی داشته باشیم که متناسب با همین تغییر ساختاری بیانیه رو بتواند عمل کند، اینم به نظر من روی کرده غلطی میتونه باشه. باید دقیقاً بدانیم ما در کجا دچار ضعفیم، اون ضعف نتیجه رویگردانی از رویکرد انقلابه یا نتیجه ضعف‌های تاکتیکی ما در حوزه ساختارها یا محاسبات.
حالا سوال وجود داره، معمولاً تغییر ساختار خیلی زمانبر و هزینه بر هستش و به راحتی هم امکان پذیر نیست. با توجه به شیوه‌هایی که در حکمرانی در کشور ما وجود داره و تغییراتی که پی در پی صورت می‌گیره، آیا این امکان وجود داره که یک رویه‌ای شکل بگیره که این ساختارها واقعا تجدید نظر بشه، اونهایی که آقای جماعتی اشاره می‌کنن تقویت بشه، اونهایی که احتمالاً چون ما در علم نهادگرایی داریم که نهادسودایی هم امکان وقوع هستش، اونها نهادهایی که در واقع لزوم نداره حضورشون، اونها در واقع کنار گذاشته بشن، این چطور امکان پذیر هست؟ خصوصا با این شرایطی که بحث فساد در جامعه مطرح هستش و گفته میشه که مرتب در واقع در شرایط مختلف این فساد دامن بهش زده میشه و این اتفاق در این ساختارها شرایطش مهیاست که شکل بگیره. چطور میتونیم چنین تغییرات ساختاری رو داشته باشیم در عمل؟ جناب آقای رجبی بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم.
خودتون دقیقاً معرفی
کنید. چشم، من عجبی هستم، مدیر کل رسانه‌های نوع خبرگزاری مهر. تقریبا کاری که ما انجام میدیم همون گام دوم خبرگزاری مهر به نسبت کاری که دوستان انجام میدن. من یه طرح بحث بکنم چون کمی دیرتر وارد بحث شدم.
بله.
و از روی این طرح بحث به اون بخش از سوال شما که گفتید یه پاسخی بدم از نظر خودم. ما برای اینکه بخوایم این گام دوم انقلاب و بیانیه گام دوم انقلاب رو فهم کنیم، حتما باید یک نگاه آسیب شناسانه به گام اول انقلاب داشته باشیم. خب این گام اول از سال 57 شروع نشده. میشه رفت از قدیم تر دید، از گذشته تر دید، از سال 42 دید، یا حتی از بحث مشروطه به بعد این گام اول انقلاب رو یه نگاه آسیب شناسانه داشت. نکته قابل عرض تو این مبحث اینه که بالاخره ما یک سری افرادی بودن که این انقلاب رو پایه‌ریزی کردن و یک سری آرمان‌هایی توی این نهضت انقلابی وجود داشت. الان که ما داریم به صورت رسمی پایان گام اول رو اعلام میکنیم، باید بشینیم و یک آسیب شناسی نسبت به اون سال 42 حداقل داشته باشیم که خب ما اون موقع دنبال چی بودیم و الان به کجا رسیدیم، اون موقع چه ساختارهایی
تو اسلام مکتبی که در عمل در سال 42
حالا اون موقع چه ساختارهایی در ذهنمون، ساختارهای اسلامی، ساختارهای چپ، ساختارهای متفاوتی که احتمالاً توی ذهن نظری پردازها بود، چه اتفاقایی بود که
الان اون زمان فعالیت میکردن با آرمانهای خاص
ما توی 55 سال بعضی وقت خودمون تجدید ساختار دادیم. سال 68 تجدید ساختار دادیم، سال 57 ساختاری رو نهضت انقلابی درست کردیم و خب یک از داخل این نهضت درون‌زایی داشت و یک کارهای جدیدی انجام داد. اما الان ما باید ببینیم که اون اتفاقهایی که تو این سالها ما در برابرش ایستادیم و انقلاب کردیم آیا رفع شده یا نه. خب ما تو همین گام بیانیه گام دوم انقلاب رهبری تو بحث آسیب شناسیش یک نکته درباره تبدیل نظام